پوپه از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان.
شبهه چیست؟
شبهه پررنگترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق، جریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سوءی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه سازمان شبهه به قسمت 15 خوش آمدید. همونطور که شما عزیزان میدونید در برنامه سازمان شبهه تلاش میکنیم سازمان یافتگی که در میان شبهات وجود دارد، نه اینکه یک سازمانی برای شبهه افکنی وجود داشته باشد، که چه این که اتفاقا سازمانی وجود دارد اما از جنس سازمان یافتگی است، این برای شما اصطلاحا رمزگشایی بشه، از پنجره های مختلف به این سازمان یافتگی شبهات نگاه بشه با همراهی کارشناسان محترم، که همزمان که این سازمان یافتگی درک میشه و آگاه تر میشیم نسبت به زاویه های اثر مختلف شبهات، بتونیم با درک درست موقعیت، درک درست سوژه ها، قضاوت و شناخت بهتری داشته باشیم برای اینکه انتخاب بهتری داشته باشیم پیش رومون برای زندگی که داریم. صفر 903-913-47-44 شماره تلفنی هست که اگر تمایل داشته باشید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام رسانهای ایرانی مثل بله و ایتا در ارتباط باشید، میتونید توی تلفن همراهتون ذخیره کنید. 0903-913-47-44. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی داشتید حتما به ما منتقل کنید تا انشاءالله بتونیم در بهبود کیفیت برنامه ها تناسبش با طبع و نظر شما بیشتر کوشا باشیم. اما پل ارتباطی مستقیم میان شما و ما در حین شنیدن برنامه، چه از ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو اف ام، چه از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون 301035 هست. به سادگی میتونید از طریق 301035 اگر نکته ای دارید، اگر نظری دارید، اگر سوالی در خلال شنیدن برنامه برای شما پیش میاد، برای ما به راحتی پیامک کنید. اما با افتخار مطابق معمول همیشه برنامه سازمان شبهه در این قسمت، قسمت 15 هم در خدمت کارشناسان، اساتید و صاحب نظران مختلفی هستیم که لطف کردن در پخش رادیو گفتگو برنامه سازمان شبهه حاضر شدن. جناب آقای دکتر علیرضا نصر اصفهانی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر نصر اصفهانی، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، به برنامه سازمان شبهه خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. انشاءالله امروز بتونیم یک برنامه خوب در خدمت همه عزیزان باشیم. با افتخار خدمت همه مردم ایران هستم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و همینطور جناب آقای دکتر محسن سلگی، کارشناس حوزه حکمرانی در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. جناب آقای دکتر سلگی، سلام و درود بر شما، وقت شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه سازمان شبهه.
عرض سلام دارم محضر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و خاکساری دارم از صمیم جان محضر شنوندگان ارجمند.
سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایی شما. اما آنچه امروز در قسمت 15 در مورد آن گفتگو خواهیم کرد، ویژگی ها و خصوصیات کارشناسان خردمند هست. ذیل موضوعی که در چند جلسه گذشته داشتیم، حکمرانی خردمندانه و سازمان شبهه، امروز اختصاصی پیرامون ویژگی ها و خصوصیات کارشناسان خردمند گفتگو خواهیم کرد. اگر بخوام به طور خلاصه و مختصر یک پیش درآمد داشته باشم خدمت شما عزیزان، برای شما عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنید، سازمان شبهه رو تا قسمت 15 شنیدید، شاید آشنا باشه که ما از کجا آغاز کردیم، از شبهات، از چیستی شبهات، از اینکه شبهات چگونه وارد زندگی، وارد اندیشه و وارد تصمیمات ما میشن، تا امروز که داریم این لایه از آثار شبهه رو در حکمرانی بررسی میکنیم. با حضور اساتیدی که خدمت شما معرفی شدند، نقل به مفهوم میکنم از فرمایشات حضرت آقا حفظه الله تعالی که اگر یک کارشناسی بخواهد شناخته شود، کار بسیار دشواری است. نظر کارشناسی در حکمرانی خردمندانه بسیار شرط است. اینکه یک حکمرانی بخواهد خردمندانه باشد، مبتنی بر علم باشد، قطعاً باید مبتنی بر آراء تخصصی و کارشناسی باشد. اما انذار کجاست؟ انذار آنجاست که به ظاهر کارشناسی می نمایاند، ادبیاتش کارشناسی است، پوششش کارشناسی است، و یا نوع تصمیماتی که القا می کند به یک سیستم ظاهر کارشناسی دارد، نوع تصمیماتی که القا می کند به یک ساختار حکمرانی، به یک سامانه منظم مدیریتی ممکنه ظاهر کارشناسانه داشته باشه، اما برآمده از تهنشین‌های غلطی باشد. چون که بارها گفتیم به مانند علوم انسانی که اگر تهنشین‌های غربی در او باشد، خیلی سازگاری ندارد با علوم انسانی از جنس اسلامی. اگر اجازه بفرمایید گفتگو را آغاز خواهم کرد با جناب آقای دکتر محسن سلگی، پیرامون این که در حوزه تخصصی ایشون پژوهش بسیار شده در اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در باب حکمرانی. آقای دکتر سلگی، اگر بخوایم یک تعریفی داشته باشیم از نظرگاه امام خمینی رحمت الله علیه که اصلا ایشون حکمرانی رو چه میدانستند و مؤلفه های حکمرانی خردمندانه در نظر ایشون چه بوده است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام و آنچه که ما پیروزی نهضت انقلاب اسلامی و تحققش در تاریخ رو میتونیم تحلیل کنیم به این صورت بود: تلاعم یا سازگاری و حتی بهتر عرض کنم تطابق حقیقت، حکومت و خواست مردم. یعنی امام یک حقایقی رو مطرح کرد، حقایق ذاتی اسلام رو، کوتاه هم نمی آمد، اون حقایق ذاتی رو مطرح کردن و خب این بیشترین طرفدار رو در بین مردم هم داشت و امام تونست بر رقبای فکری خودش که گرایش های لیبرال داشتن، گرایش های چپ مارکسیستی و امثال این داشتن، پیروز بشه. یعنی خب امام در پی این پیروزی نبود، ولی خب از این نگاه بیرونی، ما بیرون نشستیم دیگه، اساسا بخوایم کارشناسی کنیم، میبینیم که حضرت امام یه ایده‌ای رو مطرح کرد که این ایده حاکم شد، حکومت کرد، موفق هم بود، مورد رضایت حداکثری مردم بود. بنابراین اون بنیاد و حق و حقیقت حکمرانی در اندیشه امام رو اتفاقا در شخصیت ایشون به نفع مجسم و محقق میتونی ببینی. یعنی محقق اگه میخواد بره تحقیق کنه در این خصوص، خود امام محقق این قضیه است که حکمرانی به چه معناست. خب با این وضع، حکمرانی در اندیشه امام همزمان الهی و مردمیه، به این ترتیب که هرچه مردمی تر الهی تر و هرچه الهی تر مردمی تر. حضرت امام در خصوص حتی تایید یا رد کاندیداهایی که مطرح می شد برای حتی مجلس، همین نگاه رو داشتن، نگاه هم همزمان، هم هنگام، مردم بنیاد و خدا بنیاد. ببینید این وسط، خب ما کمتر درباره خود حقیقت بحث کردیم، این که هم حقیقت و هم خواست مردم، این دوتایی رو چطور امام با هم هماهنگ دیدن. خب این اساس حکمرانی هست و خب شما هم در حکومت کردن، هم به منزله کارشناس میایید، هم حوزه تغییر یا خواستهای مردم رو میبینید، هم حوزه حقایق و ارزش‌های نظام. تدبیری که حضرت امام کردن خیلی نمادینه، من محضرتون عرض کنم، تأسیس مجلس مصلحت نظام. ببینید مجلس، مجلس شورای اسلامی نماینده تغییرات جامعه است، تغییرات نسلی، نیاز هاست، خواسته هاست، برزی ارزش هاست، تغییرات جزئی
به نسبت مصلحت نظام کوتاه مدت مد نظر.
بله بله، تغییراتی که در جامعه هست، امروز مسئله بنزین، فردا مسئله ازدواج، مسئله مسکن، خواستایی هست، مسئله پوشش. خب این یه حوزه تغییراته و خب مجلس مدام میاد قانونگذاری میکنه. اساتیدی مثل دکتر نصر اصفهانی میان، خب برای شرایط جامعه رو میسنجن که الان چه قانونی نیاز هست، چه قانونی محصور داره، محدودیت داره، چالش داره، روایی داره، روایت کننده جامعه هست. خب اینو میسنجن، از طرفی خب یه ملاحظه ای هم، عنایتی هم احتمالاً یا دارن یا باید داشته باشن به ارزش‌ها و مبانی نظام و این جامعه، یعنی فرهنگ بومیمون، که حالا میرسم تو بحث کارشناسی، تو سوال شما فعلا باقی بمونم. داشتم این رو عرض میکردم که حضرت امام بنابراین خودش مصداق سازگاری و حتی دقیقتر و با جرأت‌تر بگم تطابق حقیقت و خواست مردم بوده و این رو نهادسازی هم کرد. نهاد مجلس مصلحت نظام، عرض کردم مجلس شورای اسلامی نماینده واقعیت ها و تغییرات و روزمره است، شورای نگهبان نماینده ارزش هاست. نه اینکه حالا مجلس به ارزش ها توجه نداره یا شورای نگهبان به واقعیت ها، ولی به طور شاخص و بهین رو بخوایم سرنمونی بحث کنیم، ایدال تایپی، مجلس شورای اسلامی واقعیت های جامعه، شورای نگهبان ارزش های جامعه، حالا مجلس مصلحت نظام آرمانگرایی واقع بینان است. یعنی شورای نگهبان آرمان، مجلس واقعیت، مجلس تشخیص مصلحت آرمانگرایی واقع بینانه. خب این اساس و طرح کلی اندیشه امام بود برای حکمرانی در جهان جدید.
ممنونم از شما جناب دکتر نصر اصفهانی. از نظرگاه شما، با توجه به اینکه هم عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستید و هم در تخصص شما آینده پژوهی هست، چیزی که شاید این روزها بیشتر نیازش نه فقط در غرب و شرق، که اتفاقا در آنها که دایه دار تمدن هستند بیشتر مطرح هست، از نظرگاه شما حکمرانی خردمندانه واجد چه مؤلفه‌ها و چه شاخص‌هایی است که انشاءالله جلوتر بریم وارد کارشناس به عنوان مؤلفه ای از حکمرانی خردمندانه بشیم.
خیلی در واقع از جای خوبی بحثا شروع کردین. آقای دکتر سلگی هم در واقع نکات خیلی ارزنده‌ای گفتن. ببینید من با یه گزاره در واقع حرفمو شروع می‌کنم. ما در واقع حکمرانی خردمندانه مبتنی بر تصویر یک ایران عقلانی هست، یعنی چیزی در ذهن مردم ایجاد بشه که تصمیم گیری حکمرانان مبتنی بر خرد جمعی هست، مبتنی بر داده هست، مبتنی بر شواهد سیاستی هست، مبتنی بر ارزیابی هست، مبتنی بر نظر کارشناسانه به معنای واقعی هست، مبتنی بر پژوهش های انجام گرفته هست. حالا از اون طرف در یک فضای که مطلوب نیست ممکنه حکمرانان بس احساساتشون تصمیم بگیرن، مبتنی بر نظرات سوگیری شده تصمیم بگیرن، مبتنی بر یک چیزی که در جامعه شاید به نادرستی مورد درخواست قرار گرفته. مثلا الان وضعیت بنزین ما مشاهده میکنیم. خب ما تقریبا حدود 10 سال هست با این وضعیت ناترازی روبرو هستیم. خب اینجا حکمران وظیفش اینه که تصمیم گیریش مبتنی بر خرد جمعی باشه، مبتنی بر همه شواهد سیاستی باشه. اگه حکمران اومد تو مسئله بنزین، تو مسائل دیگه‌ای که ما الان روبرو هستیم باهاش، اومد یک فرایند مبتنی بر نظرات اندیشمندان، یعنی اومد فرایندی که دالانهای تصمیم گیری طی کرد، وقت این تصمیم یک تصمیم آب دیده شده است، یک تصمیه پا بر جا است، تصمیه که میشه حدش دفاع کنه حکران، همه جا اونا به محک آزمون بگذاره. پس به صورت خیلی مختصر بگم، اون تصویر، اون روایت، اون چیزی که تو ذهن مردم ایجاد میشه پس از هوشیانی خردمندانه، یه ایران عقلانیه. یعنی مردم تو ذهنشون به این شکل بگی، این تصویر که جامعه مبتنی بر خرد جمعی، مبتنی بر یک عقلانیت اداره میشه. و فکر میکنم اگه این روایت، این تصویر تو ذهن مردم شکل گرفته باشه، ما به اون چیزی که حضرت آقا دارن مبتنی بر حکرانی خردمندانه صحبت میکنن محقق میشه. حالا من انشاءالله میخوام این قسمت اول خیلی گزاره هایی که صحبت کردم ورود نکنم، میخوام فقط اینا به عنوان اصلی ترین در واقع ایدهی که توی این صحبت هم میخوام اشاره کنم، ایران عقلانی هست. و ایران عقلانی فکر میکنم ایرانی هست که خیلی از مؤلفه های حکرانی خردمندانه درش جای گرفته.
یعنی در واقع مسیری که داره طی میشه خود به خود این احساس و این نمود رو بده که خردمندانه داریم حرکت میکنیم و اون آرمانی که هدف حرکته خودش خرد خواسته باشه و برخواسته از خرد جمعی. یک نکته کوتاه من فقط برای تکمیل فرمایشات شما در این بخش بپرسم. اونجایی که شما به جمع سپاری اشاره کردید، چیزی که شاید این روزها تازه باب شده است در غرب و در گذشته در صدر اسلام در حکمرانی به عنوان یک اصل بوده، به نظر شما فقط به عنوان چند تا کلید واژه که جلوتر بتونیم روش کار بکنیم، چه شاخصایی باید داشته باشه که این جمع به چه آگاهی بره صد که حالا بشود حکمرانی رو با خیال راحت جمع سپاری کرد؟
ببینید، ما تو حکمرانی و اصلا من بگم حکمرانی طرح اداره کشور، ما خیلی نخواهیم در واقع حکمرانی به من، از نظر من طرح اداره کشور، طرحی که حکمران مداخله میخواد بکنه یا یه جایی تصمیم بگه یا یه جایی تصمیم نگه. اینجا اگه ما بگیم این طرح مبتنی بر جمع سپاری باشه یا خرد جمعی، ما شاید توی روایات و تو آیاتی چیزی به اندازه مشورت توصیه نشده. یعنی میگم وقتی خواهی تصمیم بگی مشورت بگی. حتی حضرت پیامبر مصطفی صلوات الله علیه، ایشون با اینکه نماد عقلانیت بودن، نماد خرد بودن، و اینکه این فراینده تصمیم گیری به معنای کامل انجام بشه، مشورت میگرفتن از اصحاب خودشون. پس اگه بخوام به صورت خیلی مختصر خدمت شما عرض کنم، ما در واقع اون سنت خودمون چیزی از جنس مشورت رو داریم، چیزی از جنس ارجاع به انسان امین رو داریم، چیزی از جنس اینکه تو وقتی داری تصمیم میگی یک از یک انسان با تقوا نظر بگی، چیزی از جنس اینه داریم که تو بیا این تصمیم رو با عقل و اجماع محک کن، با سنت محک کن،
عرف فقهی،
با عرف فقهی. میخوام بگم روش شناسی اجتهاد، روش شناسی خیلی از مباحث دینی ما هم مبتنی بر فرایند عقلانیت هست، عقلانیتی که توش خیلی از اون نکاتی که در واقع تو ادبیات جدید حکمرانی خرد بنیان و حکمرانی دانش بنیان هم هست میشه دید.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر سلگی، با توجه به اینکه یه مقداری سعی کردم با آقای دکتر نصر اصفهانی ورود بکنم به ساحت جمع و اونجایی که کارشناس قرار متمایز بشه از جمعی که شاید غیر کارشناس باشه، باز اینجا هم حوزه تخصصی هست. یک زمانی هست در مورد جراحی قلب صحبت میکنیم، تخصص است، قطعا هر کسی کارشناس نیست، اما جمع میفهمد، جمع درک میکند، جمع میتواند نسبت به اون آگاه بشه و خود به خود اعمال نظر و اعمال تأثیر بکند. یک زمانی هست داریم به فرمایش شما در مورد ازدواج صحبت میکنیم، در مورد بنزین صحبت میکنیم، بحث نفع جمع، بحث اثر جمع، و اینجا باز دوباره به نسبت بحث آگاهی و درک جمع نسبت به تصمیمی است که میخواد گرفته بشه. خیلی سریع میخوام وارد بشم به موضوع کارشناسی، اینکه اصلا وجه تمایز کارشناس با غیر کارشناس و از همه مهمتر وجه تمایز کارشناس خردمند با معانی که حالا در مبانی اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست، در مبانی اندیشه حضرت آقا حفظه الله تعالی هستش، که این کارشناس خردمند حالا چه وجه تمایزی داره از کارشناس علم زده، کسی که فقط ظاهرش کارشناسه، حرفش قشنگه، یعنی در واقع بخوام بگم قالب شکل محتوا نیست، چه وجود تمایز رو شما میتونید به اساس پژوهشی که داشتید معرفی کنید؟
بله، ببینید، این که می‌فرمایید کارشناس علم زده، خب این پدیده تنها منحصر به ایران نیست که بگیم ما حالا نظام اسلامی هستیم حواسمون باشه فلانی کارشناس علم زده نباشه. این علم زدگی حالا به تعبیری سیانتیزم، حالا البته سیانتیزم واقعاً هم منفی نیست لزوما، ولی خب این علم زدگی همه جا بوده، مثل کتاب زدگی، یعنی پدیده مشابه این دست مفاهیم هست. ولی خب تو خود غرب خب الان اتفاقی افتاده، یعنی خود کارشناس غربی هم متوجه شده که دیگه نمیتونه به علم نگاه دکارتی داشته باشه یا کارتزیان داشته باشه. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقا این خیلی الان میبینید که چقدر با اندیشه امام و اندیشه صدرایی حضرت امام و رهبری معظم انقلاب سازگار هست، حتی منطبق هست. این اتفاق افتاد که بله، گفتن که ما نگاهمون به دانشگاه، به اندیشکده، به مؤسسه پژوهشی این بوده که انگار افراد اونجا مستقل از اون نهاد هستن و همزمان مستقل از موضوع تحقیقشون هستن. یعنی کارشناس میتونه کاملا، دانشمند کاملا بدون هیچ پیش‌داوری در واقع موضوع رو به بحث بگذاره. حتی در علوم انسانی هم این چیرگی داشت دیگه، خصوصا محیط‌های رسمی. حالا بیرون دانشگاه نگاه‌ها باز متفاوت بود. خب این نگاه دکارتی بود که بین سوژه و ابژه تقابل میده دیگه، دوگان انگاری سندویت بود. اما رفته رفته نظریه‌های وجودی مطرح شد، نظریه اگزیستانسیال مطرح شد، نظریه تختی مطرح شد، نظریه انسجام مطرح شد و نظیر اینها، نظریه مثل حماسه سازمانی یا اورگانایزیشن ساگا مطرح شد. همه اینها میخواستن یه نگاه بکنن که بله آقا، تویی که کارشناس هستی، تویی که دانشمند هستی، حواست باشه ها، تو از این محیط اثر میگیری، تو این جامعه داری زندگی میکنی، تو این دانشگاه هستی، یه ملاحظات افقی داره، عمودی داره، مدیریتی داره. بنابراین این نگاه هست دیگه. یعنی الان اگه شما نه فقط در نظام مقدس جمهوری اسلامی که حالا اون رو ایدئولوژیک میخونن نمیخونن یا هر چیزی، فقط در این نظام نیست، در دنیای دیگه هم به این نتیجه رسیدن که شما باید مثلا میخواید درباره یه شهر، یه روستای دورافتاده تو نروژ تحقیق کنید، برید اون اجتماع محلی رو ببینید، کمی با اونها همزیستی کنید که دچار همون پدیده علم زدگی نشید که انگار موضوع رو جدا از در واقع فاعل شناسا یا محقق میدونید، راحت میشه آره یه چیزی رو نوشت برای همه. و همین نگاه خب برای ما که استعمار زده هستیم، برای ما که تحت استضعاف بودیم در انواع خودش، استکبار، استعمار و امثال اینها، ضررهای بیشتری در پی داره. یعنی وقتی یک کارشناس بخواد اون نگاه به قول خودش، نگاهی که یونیورسیته داره، نگاهی که یونیورساله، همون رو حاکم بکنه بدون در نظر گرفتن هنجارهای جامعه، حالا نظام هم که دیگه موضوع رو پیچیده‌تر و سخت‌تر و حتی بعضی وقتا امنیتی میکنه، اینه که سوای این بحث‌ها و ملاحظات سازمانی، کارشناس علم زده به این معناست. اما کارشناسی که حالا ما بریم در منظر و افق حضرت امام و رهبری حکیم انقلاب، اون کارشناسی که مطلوب انقلاب اسلامی است، تنها کارشناسی نیست. حالا اینا هم معمولن و پذیرفتنی هن. کارشناسی که شرایط کشور رو میسنجه، به اصطلاح با یه دقت نظری برخورد میکنه. اما مطلوب چیست؟ مطلوب اتفاقا به خردمندی برمیگرده، مفهوم خرد برمیگرده. اینجا بحث حکمت نظری، حکمت عملی مطرح میشه. به هر حال خود رهبری و حضرت امام هم یه حکیم حاکم هستن. حالا البته با اون نظریه افلاطون تمایزات جدی داره ها، هم متمایز از اونه، هم ممتازه نسبت به اون، برتری داره. جای بحث اون اینجا نیست، اما میخوام این رو مطرح کنم که این کارشناس خردمند به چه معناست. خب از همه هم نمیشه انتظار داشت که فلسفه صدرا بدونن، مبانی امام رو خیلی بدونن، ولی یک شناخت اجمالی میتونه مؤثر باشه به نظرم.
حتی صحبت کارشناس عالم نیست، کارشناس بله. خردمنده، یعنی بالا دست بله. کارشناس عالم.
بله خب ببینید، خرد اتفاقا ما که میبینیم، من اشاره کنم به کتاب سوفیست افلاطون نوشته مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی. در این کتاب در خصوص اخلاق نیکوماخوس، خصوصا کتاب ششمش، حرف میزنه. اونجا بحث میکنه درباره عرض کنم اون محضرتون که فرانسیس، حکمت عملی و صوفیا، خرد در واقع فلسفی تر و حکمت نظری هست. از تخنه هم نام میبره، از نوس یا نوس هم نام میبره، از اپیستیمه نام میبره. خب اپیستیمه و صوفیا اینها نظری تر و معرفتی تر و حالا مثلا یه ذره بخوایم عامیانه ترش بگیم ذهنی تر و غیر واقعی تر و آرمانگرایی تر. بله، ولی تخنه که مشخصا ریشه تکنیک هم هست و فرانسیس، اینها حکمت عملیه، این که ما چه کار کنیم با این واقعیته.
عرف رو مؤلفه میدونه، بله. عمل رو مؤلفه.
بله، و خب این فرانسیس رو حکمت عملی رو برتر میدونه. خب نه، اما در نگاه رهبران انقلاب این برتری نیست که ما بگیم حکمت عملی از نظری بالاتره. یعنی در یک در همتنیدگی هستن، گویی دو روی سکن، حتی فراتر از این، گویی یه موجودیت دو بعدیه که از یه ور نگاه میکنی از یه جنبه حکمت نظری است و از جنبه دیگر زاویه دیگر حکمت عملی. و اتفاقا این همین بحث هایدگر هم چندان مطابق ما نیست، چندان مطابق افلاطون و ارسطو هم نیست. اونها این رو در واقع فرانسیس رو به عنوان تعادلی بین عقل، بین عقل همون نوس و میل میدیدن. یعنی بین عقل من و میل من یه اعتدال ایجاد کنه.
آقای دکتر اصفهانی، نظر شما چه هست؟ هم در مورد فرمایشاتی که آقای دکتر سلگی داشتن و هم پیرامون مؤلفه ها و ویژگی های کارشناسان خردمندی که صاحب منصب هستند به عنوان کلیدواژه اصلی پرسشم از شما.
ببینید آقای دکتر، خیلی در واقع جذاب اون ایده های نظری و کلان و بنیادین رو صحبت کردن. من حالا یه کمی یه میدان و یه زمین صحبت کنم. حکران و کارشناس خرد مبنا و خرد ورز و مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر مسئله روی زمین صحبت میکنه. ما الان حضرت آقا چند سال هستم میگن مسئله اصلی ما اقتصاده. میگن درسته مسائل فرهنگی هست، مسائل اجتماعی ما داریم، ولی اون چیزی که اگه مثلا ما الان یه چشم‌اندازی برای آینده جمهوری اسلامی تعریف کرده باشیم، اقتصاد از اون چیزی که ما تو ذهنمون بوده عقب تره. به معنی این نیست که اجتماعی ما صد را رفتیم، ولی اقتصاد الان مسئله است. پس میخوام بگم اولین ویژگی حکرانی مبتنی بر خرد و کارشناسی مبتنی بر خرد اینه که مسئله واقعی مردم سوار بشه، یه مسئله انتزاعی نباشه. یعنی ببینه درد مردم چیه، درد مردم از کجا میشه فهمید؟ از نظرسنجی های تخصصی، از بیگ دیتا، از فضای مجازی، از صحبت با مردم. خب این پس اولین نکته ای که هست اینه که حالا غربی هم یه اصطلاحی دارن که میگم پرابلم اورینتد باشه، حالا من نمیخوام استفاده کنم ولی میخوام بگم اولین
مسئله محور،
بله
باشه.
مسئله محور باشه. اولین ویژگی یک در واقع حکرانی مبتنی بر خرد اینه که مسئله های واقعی رو کشف کنه، ببینه کدوم مسئله پیشران آینده جمهوری اسلامی هست. بین همه این نظام مسائل، فهرست مسائل که ما میتونیم الان بیاییم 100 تا مسئله بگیم، کدوم مسئله اگه دست بگذاریم، مثل اون طب سوزنی هست که میاد یه نقطه خاص دست میگذاره، یه میگم بهش نقاط اهرامی، اینجا دست میذاره خیلی از جا طرف حالش بهتر میشه. پس کارشناس، حکران خردمند، سیاست گذاری سوزنیه، سیاست گذاریش یه نقطه درست انتخاب میکنه که مسئله اصلیه و بعد میاد اون نقطه را درمان میکنه. دومیش چیه؟ دومیش اینه که نگاه چند بعدی داره. نگاه چند بعدی یعنی چی؟ یعنی درست مسئله فضای مجازی، مسئله فناوری اطلاعاته، ولی ابعاد اجتماعی داره، ابعاد فرهنگی داره، ابعاد سیاسی داره، ابعاد مختلفی داره. یعنی تو وقتی میخوای در مورد مسئله مثل فضای مجازی، مسئله زیست محیطی، مسئله آموزش و پرورش، مسائل دیگه تصمیم بگی، باید کارشناسان از جنس های مختلف، از حوزه های مختلف حضور داشته باشن و برآمده از این تصمیمات یک تصمیم پخته بشه، یک تصمیم ایجاد بشه برای حکران که همه این نظرات پشتش باشه. پس دومین چیزی که توی حکرانی خرد مبنا هست که من حالا میخوایم بازم بقیه بخش رو تو ادامه صحبت میکنم اینه که چند بعدی هست، به ابعاد وجوه مختلف تصمیم، لایه های پنهان تصمیم، فکر میکنیم ما خیلی از مسائلمون که تا الان حل نشده بخواد اینکه یک وجهش رو دیدیم، اون لایه های پنهانش رو ندیم. مثل یه قله یخ هست که وقتی تو قله یخ رو نگاه میکنی میگه خیلی انگار چیز کوچیکیه، ولی اون پایینش رو ندیدی. پس دوم مسئله اینه که اون ابعاد پنهان تصمیما حکران روش فکر کنه.